بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از حرفهای صاحب المنار این است که اگر ما بخواهیم از این آیه فمستمتعتم نکاح متعه را استفاده بکنیم و بگیم دلالت داره بر نکاح متعه، این آیات سوره معارج و سوره مؤمنین این رو رد میکنه و ابطال میکنه و در حقیقت نفی میکنه. یعنی اگر گفتیم آیه فمستمتعتم دلالت بر نکاح متعه داره، آیات سوره مؤمنون که میفرماید الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الفاسقون. مقتضای این آیات این است که اونجایی که حفظ فرج لازم نیست استثناء شده در دو مورد: یک نسبت به ازواج، دوم نسبت به ملک یمین. اون وقت المنار گفته است که خود شیعه قائل است به این که زنی که به نکاح متعه به عقد در میاد عنوان زوجه رو نداره، داخل در عنوان ازواج نیست. این یک. خود شیعه قائل است به این که آثار زوجیت مثل ارث و نفقه، حتی عده هم اضافه کرده، اینها برش مترتب نمیشه. پس زنی که متمتع به ها هست، این زن عنوان زوجه رو نداره. وقتی عنوان زوجه رو نداشت از این مستثنا خارجه. مستثنا فقط شامل نکاح دائم میشه و شامل نکاح موقت نمیشه. و در نتیجه حرفشون اینه که اگر آیه 24 سوره نساء فمستمتعتم بهی منهنه فآتوهن اجورهن دلالت بر نکاح متعه داشته باشه، این آیات سوره مؤمنین ناسخ اون نکاح متعه است و او رو ابطال کرده. این خلاصه حرف دیگری از حرفهای المنار. اینجا جوابهای متعجبی باید داده بشه که برخی از اونها رو مرحوم علامه رضوان الله علیه دادن. اولین جواب که جواب بسیار مهمیه و مرحوم علامه فرمودن اینه: آیات سوره مؤمنین مکیه، آیه 24 سوره نساء مدنیه و چطور می شود متقدم ناسخ متأخر باشه؟ در بحث نسخ یکی از فرقهایی که بین نسخ و تخصیص هست همینه. تخصیص و مخصص میتونه مقدم باشه، میتونه مؤخر باشه. در عام و خاص لازم نیست که همیشه خاص مؤخر از عام باشه. گاهی اوقات خاص مقدم هست، خاص مقدم عام مؤخر رو تخصیص میزنه. اما در مسئله نسخ، ناسخ نمیشود مقدم باشه بر منسوخ، ناسخ همیشه باید مؤخر باشه. اول باید منسوخ بیاد، یک زمانی بر طبق او عمل بشه، بعد دلیل ناسخ بیاد او رو نسخ بکنه. لذا ناسخ همیشه مقدم باید مؤخر باید باشه از منسوخ. این آیات سوره مؤمنین، مؤمنون، این آیات مکیه، یعنی زمان نزولش قبل از آیه 24 سوره نساء. آیه 24 سوره نساء مدنیه، و چطور آیه مکی میتونه ناسخ آیه مدنی بشه؟ شما بفرمایید که از کجا میگید آیات سوره مؤمنین مکیه؟ جواب این است که به اتفاق اهل علوم قرآن همشون اجماع بر این معنا دارن که آیات سوره مؤمنون عنوان مکیو داره. خود آلوسی در روح المعانی میگه اجماع داریم بر این که دو سوره معارج و سوره مؤمنون هر دو مکی هستن. بنابراین اجماعیه، در این کسی تردید نکرده که اون آیا عنوان مکیو داره یا سوره عنوان مکیو داره. باز اگر اشکال کنید که ممکنه سوره مکی باشه اما در ضمن این سوره مکی دو سه تا آیه مدنی باشه، ما موارد این چنینی داریم که بعضی از سور مکی هست اما چند آیه مدنی درش هست. جواب میگیم که نه، اصلا خود این آیات اجماع بر مکی بودنشون هست. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، این عنوان اجماع داریم برای اینکه این مکیه. پس این اولین اشکال که اینا مکیه اون مدنیه، آیاتی که قبلا نازل شده نمیتونه ناسخ آیه‌ای باشه که بعدا نازل شده. اصلا حقیقت نسخ اینه، حقیقت نسخ این است که یک حکم هر میشود تا یه زمان معینی هست، اون زمان معین دلیل میاد برای اینکه این حکم نسخ شد، انتهایش رو بیان میکنه.
این تعریف نه، این تعریف مثلا در صورت مؤخره، مثلا منسوخ هم تعریف
نمیشه. چطور نمیشه؟ تا چیزی که نیامده چطور یه دلیلی میاد چیو نسخ کنه؟
قبلا مثلا این علی مؤمنون عمل
چیو نسخ کرد؟ یعنی لازمش این میشه که آیات سوره مؤمنون بیا بگه نکاح متعه منسوخ شد، خب متعه هنوز نیامده که، لازمه کلام اینا این میشه آیات سوره مؤمنون بگه که نکاح متعه محرمتون و منسوختون، خب بگه هنوز نیامده که، اینا اینطور دارن میگن. این جوابش این است که الان ما داریم با اینها صحبت میکنیم که اینا میخوان بگن اگر ما قبول بکنیم خمشتن تحتون این دلالت بر نکاح متعه داره، این آیه ناسخونه. یعنی ما همه حرفامون است که عمده دلیل شیعه آیه قرآنه، بگیم این آیه نکاح متعه رو مشروع کرده، اونام دنبال این هستن که این استدلال رو مخدوش بکنن. یکی از حرفاش این است که آیات مؤمنون ناسخ اینه، اونا نمیگن این نکاح در صدر اسلام یا در دوره جاهلیت و این آیه نفس کرده یا از بین برده، اگر او رو بگم با ورق ویرایی نیست، یعنی از جهت اشکال نسخی دیگه اشکالی وارد نیست، اما این رو نسبت به آیه هم از سمتعتم دارن میگن، نسبت به این اشکال وارده. اشکال دوم که باز مرحوم علامه دارن، میفرماین لازمه کلام شما این میشه که این آیه آمده متعه را حرام کرده و خود شما قبول دارید که پیامبر صلوات الله علیه در مدینه حالا ولو به صورت موقت متعه را حلال کرد، پس لازمه کلام شما این است که این عمل پیامبر ناسخ این آیه بشه، چون ما عمل پیامبر رو میگیم این هو الا وحی یوها، با کلام پیامبر میشه قرآن نفس بشه، چون این هو الا وحی یوها، پیامبرم که قبول دارید که در مدینه آمده متعه رو مشروع کرده، پس باید عمل پیامبر ناسخه برای این آیات سوره مؤمنون باشه، در حالی که همه اتفاق نظر دارن که این آیات سوره مؤمنون از محکمات غیر منسوخ است. والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، همه اتفاق نظر دارن که این آیات آیات محکم و غیر منسوخه. شما اگر بگید این آیات دلالت بر حرمت متعه دارد و پیامبر در مدینه آمد متعه را مشروع کرد، پس عمل پیامبر باید ناسخ این آیات شریفه قرار بگیره. این اشکال دوم علامه اشکال واردی نیست، چون میگن که خب عمل پیامبر به عنوان یک مخصصیه، میگن این آمده تخصیص داده این آیه رو، اونم حالا یا لضرورتن یا بالاخره روی جهتی مصلحتی که اقتضا میکرده. اگر عمل پیامبر رو اینها میگفتن که، یعنی اگر اهل سنت قائل بودن که پیامبر متعه را مشروع کرد الی یوم القیامه، تازه باز اون هم میشد بگیم خب تخصیصی نسبت به آیه، اما اینا که این رو نمیگن، میگن یه مدت کوتاهی پیامبر متعه رو مشروع کرد، خب میشه گفت این رو مخصص برای آیه قرار داد. این اشکال دوم اشکال واردی نیست. اما اشکال سومی که در اینجا ما میخواییم بگیم که این دیگه در کلام مرحوم علامه نیامده، اشکال سوم این است که این حصر در این آیه حصر حقیقیه، الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، آیا واقعا این حصرش حصر حقیقیه؟ یک مورد هست که نه داخل در ازواجه نه داخل در ملک یمین، کجا؟ اونجایی که یه مولایی کنیز خودش رو برای دیگری حلال بکنه، خب این کنیز هم ملک یمین واطی نیست، زوجه اونم نیست، معذالک اتفاق بین عامه و خاصه بر همینه، اتفاق بین عامه و خاصه بر این است که این مانعی نداره از مواردی که وقتی حلاله، اونجاست که یک مولای کنیز خودش رو برای دیگری حلال بکنه.
خیلی
از دلیل خاص فهمید اون دلیل نسبت به این آیه چی میشه؟
نسبت به اون مترجم میگیدی
بله؟
نسبت
یعنی اون دلیل دلالت بر این پیدا می کند که این حصر حصر حقیقی نیست.
حصر حقیقی هست
نه. نه. و همچنین ببینید پس این مورد که عرض کردم موردیش که حتی توی تاریخ داره، عرض میکنم ابن عباس و برخی دیگری این مورد ازشون سوال شده. کدوم مورد؟ موردی که مولای کنیزی داشته، این کنیز رو برای دیگری حلال میکنه. از ابن عباس سوال کردن این درسته؟ گفته بله، هیه احل من الطعام، هدیه روشن بوده. و اصلا در همون زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه این امر یه امر رایجی بوده. خب اون موقع عرضت اما و عرض می شود که جواری و اینها فراوان بوده در خانه های مردم، افرادی بودن هر کدوم چند تا اما داشتن، چند تا غلام داشتن، اینها بوده و یکی از کارهایی هم که می کردن همین بوده. و ابن عباس اینا هم فقرون که تو تاریخ خود اینها آمده گفته درسته، بر حفظ فقه ما هم درسته. اگر مولایی کنیزی داشته باشه اون کنیز رو برای دیگری حلال کرد، این صحیحه. خب چه عیبی داره؟ ما بیاییم بگیم خب یه مورد دیگرش هم نکاح متعه است، یعنی این آیه آمده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم رو گفته، بعد آیه 24 سوره نساء یه مورد دیگه اضافه کرده. ما دلیلی برای این که این حصر حتما باید حصر حقیقی باشد اینجا وجود نداره. اجزه بگم چرا دیدن نه دیگه تردید نداریم با این مورد یقینی که اومدیم بیان کردیم، دیگه عنوان حصر حقیقی رو نداره. خب نکته دیگه حالا ببینید، نه میخواید اشکال کنید اینطور اشکال کنید، بگید اینم بالاخره داخل در ملک یمینه. ببینید اینطور بگیم، بگیم این مورد هم درست این زوجه واطی نیست، اما این کنیز به عنوان ملک یمین حلال برای مولا و برای کسی که مولا برای او حلال بکنه. این میشه از این باب آمد مطرح کرد که این اگر گفتیم اشکال خوبی میشه، یعنی ما بیایم در حقیقت این مورد رو هم بکنیم به عنوان ملک یمین، یعنی این مورد رو به عنوان ملک یمین تلقی بکنیم. منطقه ملک یمین اینطوری بگیم، آیه میگه ما ملکت ایمان هم، ملک یمینی که یا برای خود مولاست یا ملک یمینی که مولا برای دیگری حلال کرده باشه. یعنی به عبارت اخرى این کنیز وقتی مولا میاد حلال میکنه برای دیگری، بالواسطه میشه ملک یمین واطی. نه حالا اطلاق داره دید. خیلی خوب، نه این مورد هم بیاییم بگیم داخله در اینه، او ما ملکت ایمانهم رو بگیم اطلاق داره. ملک یمین حلالون هم برای خود مولا هم برای کسی که مولا برای او حلال میکنه. به نظر من این حرف خوبی باشه وقتی که حشر آیم به هم نمیخوره. و بله همین که ایشون هم آقای مقدسی گفتن، ما اگر شک کنیم که حشر حقیقیه یا اضافی، اصل اولینش که این هست حصر حقیقی باشه. البته این حرفا باز در صورتیش که ما دلالت استثناء بر حصر را بپذیریم، یعنی این که بیان بگیم آیه منحصر کرده الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، بیاییم دلالت استثناء بر حصر را بپذیریم و در این کسی خدشه‌ای نکنه. حالا اون سراغونم نیم الان سراغون مطلبم نیم. مطلب دیگر حالا همی که ایشون هم اشاره کرده این عرض بکنیم، یکی از حرفایی که المنار روز خیلی تکیه داره این است که میگه زنی که به نکاح متعه در آمده، این زن زوجه نیست، احکام زوجه بر او بار نمیشه. میگه خود شیعه تصریح دارن که لوازم زوجیت در اینجا نیست، احکام زوجیت نیست. خب جایی که احکام زوجیت نباشه مثل نفقه و ارث و اینها، پس خود زوجیت هم در اونجا باید بگیم منتفیه. اینجا چند مطلب ما باید ذکر بکنیم. مطلبی که مرحوم آقای طباطبایی در اینجا فرمودن، می‌فرمان ما یه زوجیت در عرف قرآن داریم، یه زوجیت در عرف متشرعه داریم. زوجیت در عرف قرآن به ملاک همین جواب و وکیه. آیه میگه فمش تمتعتم بهی منهن اجورهن فاتوهن، فمش تمتعتم بهی منهن فاتوهن اجورهن. زوجیت در قرآن به ملاک جواز الوصیه، اما زوجیت در عرف متشرعه همین مسئله نفقه، مسئله ارث، مسئله زهار، مسئله لعان و لوازم دیگه. و الان مرحوم آقای طباطبایی میفرمان ما الان دنبال این هستیم ببینیم از نظر قرآن حالا به این زوجه گفته میشه. میگیم بله، از جهت قرآن به این زوجه گفته میشه. این جوابیست که ایشون داده. حالا اینجا ما باید جواب ایشون رو ببینیم اولا درسته یا اینکه نه، زوجیت در عرف قرآن و متشرعه یه معنا داره و این که بعضی از احکام زوجیت دائم بر زوجیت موقت مترتب نمیشه، دلیل بر این نیست که زوجیت در عقد موقت منتفیه. اولین حرف ما همین است که ما میگیم، ولی ما یعنی امامیه، امامیه میگن زوجیت دو قسمه، موقت و دائم. وقتی میگیم انقسام الی قسمین پیدا میکند، این معناش این است که او یه احکامی داره که این نداره و بالعکس این هم یه احکامی داره او نداره. اصلا خود تقسیم خودش موجب این میشود که در احکام بینشون فرق باشه، اما اگر در احکام بین اینا فرق نباشه که تقسیم معنا نداره. میگیم یه سری احکام در زوجیت دائم هست، مثل نفقه، مثل ارث، اینا در موقت نیست. از اون ور یه سری احکام در زوجیت موقته، در زوجیت موقت مهریه باید معین باشه، زمان باید معین باشه، اینا در زوجیت دائمه نیست. یه سری احکام هم بینشون مشترکه، جواز الوصی، مسئله ثبوت نسب، که حالا خواهیم گفت یکی از افتراعاتی که اینا در بعضی از کتب جدیدشون الان آمدن بر شیعه میزنن، میگن خب این چه زوجیتیه که شما میگید نسب به وسیله او ثابت نیست؟ الولد و للفراش رو حمل میکنن برای فراش دائم و زوجیت دائمه، میگن پس اگر در این زوجیت موقت ولدی آمد، این ولد دیگه نسبش ثابت نیست. نه، اون ثابته. به نظر ما خود امامیه تماما میگن فرقی بین موقت و دائم در ثبوت نسب نیست. ولدی که به وجود میاد، اون مرد پدرشه، اون زن مادرشه، مادر اون زن میشه جده این پدر اون زن میشه جد این بچه، همینطور و این علا و این نظر از این طرف نسب ثابته. پس ببینید خود همین تقسیم خودش عدل و دلیل بر این است که لازم نیست در همه احکام مشترک باشن، بلکه باید تفاوت بینشون باشه. یه احکامی در نکاح دائم داریم در موقت نمیاد، یه احکامی در موقت داریم در دائم نمیاد، در یک سری احکام هم اینها مشترک هستن. اجازه فرمایید، این اولین جواب. جواب دوم، میگیم شما همین احکامی که برای زوجه دائمه میگی، خب ببینید یکی از احکامی که برای زوجه دائمه است حق قسمه، یکی از احکام حق اللیله است. حالا مگر خود شما نمیاد در فقه میگید اگر مرد رفت سفر اینجا حق قسم ثابت میشه؟ چطور با این که زوجیت من باقیه؟ اگر شما فکر میکنید این احکام هر جا منتفی شد زوجیت منتفیه، قسم و لیله در سفر ثابته اما زوجیت ثابته. دو، اونجایی که یه مرد یه زوجه صغیره میگیره، مگه زوجیت دائم رو خود شما اهل سنت قبول نمی کنید اونجا، در حالی که اونجا حق قسم نیست، حق لیله نیست، اونجا ثابته. سه، در ناشزه، در زنی که ناشزه است نفقه بر او لازم نیست اما زوجیت هم ثابته. چطور شما فکر میکنید هر جا نفقه نباشه نباید زوجیت ثابت باشه؟ یعنی واقعا آدم وقتی استدلال همین المنار رو میبینه درست مثل عوام استدلال کرده، هیچ انگار اینها انضباط علمی و فقهی و اصولی برایشون حاکم نبوده که حرف بزنن، به مجرد اینکه یک اثری در یه جا منتفی شده گفتن پس زوجیت در این جا منتفیه. اون کسی که بالاخره فقه در دستش هست، قواعد در دستش هست، اینطور حرف نمیزنه. اینم اشکال عرض دومی که وجود داره که ما میگیم اولا تحسین خودش در عدل و دلیل برای این که احکامش باید مختلف باشه.
این جواب برای علامه درسته، برای اهل سنت نیست. ما اهل سنت تحسین نمیشون،
نه اونا دارن به ما اشکال میکنن، میگن شما که مطعه رو قبول دارید پس این زن مطعه‌ای نباید زوجه باشه. میگیم چرا؟ میگه چون خودتون میگید احکام نکاح دائم رو نداره. میگیم که بابا خب مگه ما تقسیم نمی کنیم نکاح رو به دائم و متعه؟ میگیم خود این تقسیم معناش این است که هر کدام احکامی داره دیگری نداره، در یه سری احکام مشترکه. نکاح دائم محرمیت میاره حتی با مادر اون زن الی یوم القیامه، نکاح موقت هم همینطوره، از این جهت فرقی نمی کنه. احکام مشترک دارن، بعضی از احکام اختصاصی هم هر کدامی که از اینها داره. این اولا و ثانیا گفتیم تو خود نکاح دائم بعضی از همین احکامی که برای نکاح دائمه گاهی خود منتفی میشه که موارد رو آمدیم مثال زدیم. ثالثا بگیم خب شما به خود روایات خودتون، به زمان پیامبر و صحابه و تابعین مراجعه کنید، آیا در اون زمان به نکاح متعه عنوان زوجیت و به زن متمتع به ها عنوان زوجه اطلاق نشده؟ چه کار دارید مردم بهش زوجه میگن یا نه؟ میگم آدم وقتی یه مقدار دقیق میشه تو هر زدن اینا، وقد نقل عن جمع من الشیعه. خب شما اهل فضل هستید به حسب ادعای خودتون، تاریخ میدونید، روایات میدونید، ما باید دونیم تو روایات به زن متعی آیا زوجه اطلاق شده یا نه؟ فراوون اطلاق شده. در کلام خود رسول الله صلوات الله علیه هست، در کلام ابن عباس هست، در کلام صحابه هست، که اینا رو قبلا اون روایاتی که ما میخوندیم اون روایات توش همین تعبیرات عرض میشود وجود داشت. ببینید در مصنف عبدالرزاق، عبدالرزاق خودش و کتابش بسیار مورد اعتماد اهل سنته، ظاهرا در هم قرن دوم و سوم هم بوده. در جلد هفتم صفحه 504 میفرمایه، روایت رو نقل میکنه، میگه رسول خدا صلوات الله علیه بر بالای منبر بود و میفرمود من کانم تزوج امرأتن الى اجلن فلیؤتها اجرها، من کانم تزوج، تعبیر تزویج آورده، پیامبر فرموده، تو کتابای خود شما آمده، من کان تزوج، نمیگه من کان استمتع، که بعضی بگید آقا یعنی چی، تعبیر تزوج آورده خود رسول خدا. بعد در اون روایت صبره که در سنن ابن ماجه به عنوان حدیث 1962 در اونجا میگه فتزوج توها، من رو تجویزش کردم در نکاح موقته. زمخشری در کشاف در جلد سوم صفحه 177 میگه فإن قلت هل فیه دلیل علی تحریم المتع قلت لا، یعنی در همین آیه حفظ الفرد این حرفو زده، میگه اگه از من بپرسید آیا آیه حفظ الفرد دلالت بر تحریم متع داره، میگم نه. چرا؟ لأن المنکوها نکاح المتع من جمله الازواج، اینم جزء ازواجه، حالا جزء چهار زن قرار نمیگیره، خب نگیره، ولی اینم زوجتون. پس ببینید مفسرینشون، مورخینشون، محدثینشون، از خود پیامبر اینا نقل شده که این زوجه متمتبه ها عنوان زوجه رو داره. وقتی عنوان زوجه رو داشت، اون وقت اینجا علامه رضوان الله علیه یه کلام خیلی لطیفی رو فرمودن، میفرماید این آیات سوره مؤمنون الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، این ازواج دلیل است بر مشروعیت متعه. اصلا دیگه ما کاری به فمستم تعتم نداریم. چرا؟ میفرماید با این مقدمه که مسلم زوجه متمتع به ها زوجتون، آیه میگه الا على ازواجهم. یک، این آیه همه اتفاق دارن برای این که نسخ نشده، منسوخ واقع نشده، اهل سنت هم میگن. یعنی اگر اهل سنت در آیه فمستم تحتون به ایمن هنه فآتو هنه حضور هنه میگن نسخ شده، اما این آیه رو هیچ کس نگفته نسخ شده. اگر ما گفتیم ازواج شامل زوجه متمتع به ها میشه، میفرماید این آیات از حیث دلالت بر مشروعیت متعه اقواس از اون آیه فمستمتعکم. نتیجه این میگیریم تا اینجا از قرآن برای مشروعیت عقد موقت دو آیه داریم، یکی آیه فمستمتعکم، یکی هم همین آیه الا را از بادنیم او معامله کرد ایمانهم. اینم قسمت دیگری از کلام المنار و جواب او. البته بحث هنوز ناتمامه، انشاءالله بعد از این دو هفته که تعطیلات تمام شد، هفته بعد که درس ها شروع شد، انشاءالله یک شنبه میاییم و دنبال میکنیم و خداوند هممون رو در دنیا و آخرت با قرآن محشور بفرماید. و صلی الله. بله نه نه دو هفته ما 16 هم شروع میکنیم شنبه درس و 17 هم انشالله میم اوزه اعلام کردم ولی ببخشید.
ممنونم.